دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس.
بر بال سخن
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق داد در پایان یک سال فعالیت مستمر شما نمایندگان محترم مردم این دیدار رو داشته باشیم، اگرچه دلچسبتر و شیرین‌تر این بود که شما را از نزدیک می‌دیدیم، لکن شرایط متاسفانه اینجوری است که دورا دور با شما باید حرف بزنیم و بشنویم. در صحبت امروز بنده یک مطلبی درباره مجلس عرض میکنم، چند کلمه هم در باب انتخابات عرض خواهم کرد. در مورد مجلس، به حمدالله مجلس در یک سالی که گذشت نشان داد که هم پر تلاش است، هم دارای همت بلند است، هم کارآمد است. مواردی که رئیس محترم مجلس در این نطق گویا و پر مطلب بیان کردند حقیقتا انسان رو خرسند میکنه. البته گزارش های دیگری هم در این زمینه ما داشتیم که مؤید همین معانی است. و الحمدلله حضور نیروهای جوان و پر توان در کنار نیروهایی که سوابق یا تقنینی دارند یا سوابق اجرایی دارند، این موجب شده است که این مجلس به الحمدلله توفیقات خوبی رو به دست بیاره، هم در زمینه تصویب تعداد متنابهی از لوایح و طرح‌ها در موضوعات مهم و هم در زمینه حضور مردمی، حضور در میان مردم و دیدن صحنه‌های واقعی زندگی مردم. این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیون ها و بعضی از نمایندگان محترم حقیقتا حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید انشالله ادامه کنه، پیدا کنه. حضور در کنار مردم رو عزیزان من ترک نکنید. یکی از موفقیت های بزرگ این است که بتوانید در کنار مردم باشید و در کنار مردم بمانید. خب از آغاز شروع کار این مجلس یک عده‌ای برنامه خودشون رو این قرار دادن که یک تصویر منفی از مجلس نشان بدن. این بود اظهاراتی کردن میکنن باز هم در فضاهای رسانه‌ای گوناگون که امروز در اختیار هم است، اظهاراتی میکنن که انسان بوی دلسوزی رو از این اظهارات نمیشنوه. یه وقت کسی انتقاد میکند به قصد اصلاح و تکمیل، یه وقت نه، بر اساس احساسات یا نظرات خاص بدون دلسوزی. انسان احساس میکنه که در این حرکات دشمنانه نشانه های اخلاص وجود نداره. انسان این رو میبینه. من میخوام به شما عرض بکنم که شما اعتنا نکنید، خودتون رو مشغول نکنید، شما کار خودتون رو دنبال کنید، برنامه های مفید رو تعقیب کنید. مردم خودشون تشخیص میدن، جامعه نخبگانی تشخیص میدن، جوانها تشخیص میدن، میفهمن که کی داره چه کار میکنه. تبلیغات بدون نیت خیر غالبا دیر یا زود افشا خواهد شد و خلاف واقع بودن اونا روشن میشه. مدعا شما، اون توصیه‌ای که من میخوام بکنم این است که شما مراقب باشید که با عمل خودتون یا با گفتار خودتون به مخالفین خودتون کمک نکن. این توصیه مؤکد بنده اینه. رفتار و گفتار در درون مجلس 11 هم باید جوری باشد که مخالفین این مجلس رو تأیید نکنه حرفشون رو و روی کردشون. حالا بر این اساس من چند تا توصیه رو عرض میکنم. یک توصیه که توصیه مهم میشه این است که شما به حمد الله ویژگی های خوبی دارید، انقلابی هستید، پرتلاش هستید، پرتوان هستید، دنبال کار هستید. این ویژگی ها رو حفظ کنید، این ویژگی ها رو تا آخر دوره نگه دارید. حالا تا آخر عمر باید گفت، اما تا آخر دوره لااقل این ویژگی ها رو نگه دارید. خیلی ها بودند که در اول کار همینجور خصوصیات رو داشتند، انقلابی بودند، پرتوان بودند، پر انرژی بودند، با حرارت حرف می زدند، با حرارت کار می کردند، لکن به مرور زمان نتوانستند در مقابل وسوسه ها مقاومت کنند. وسوسه مال، وسوسه مقام، وسوسه شهرت، وسوسه نام و نشان، نتوانستن مقاومت کنن، راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 180 درجه اختلاف با اول کار منتهی شد. خب حالا اگر بخوایم، لذا ببینید خدای متعال در قرآن می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تنزل ملائکه رحمت الهی مال اون کسانی است که می‌ایستن پای این حرف، ثم استقام، استقامت می‌کنن، می‌ایستن. بایستید پای این ویژگی‌های خوب. خب حالا برای اینکه بتوانیم خودمون رو انقلابی نگه داریم باید چیکار کنیم؟ ها توصیه بنده این است که باید مراقبه کنیم، باید حساب کشی کنیم از خودمون، مراقبه دائمی لازمه. ما انسان ها ضعیفیم، در معرض خطریم، در معرض لغزشیم، مراقب باشیم، مراقب خودمون باشیم. این مراقبت در اصطلاح قرآنی و اسلامی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود که انسان دامنش گیر نکنه به این خارهای دور و بر. خب یک مسئله این، یه توصیه این که به نظر من توصیه اصلی همینه. توصیه بعدی این است که شما عناصر انقلابی هستید دیگه، یعنی شناخته شدید. مجلس، مجلس انقلاب است، مجلس انقلابی است. بعضی هم دشمنیشون به خاطر همینه. باید این مجلس انقلابی که دارای رویکرد انقلابی و اقبال و ارزش‌های انقلاب است، این مجلس باید نشان بده که با کفایت برای اداره امور تقنینی مجلس دارای کفایت و کارآمدی لازمه. میتوانه درست ریل گذاری کنه. خب البته این خبرهایی که داده شد، داده شده، گزارشهایی که بنده دیدم یا شنیدم و اون چیزی که امروز رئیس محترم مجلس گفتن، اینا خوبه، اینا همین چیزا خیلی خوبه. لکن ریل گذاری برای اصلاح امور کشور کارهای فراتری رو نیاز داره. زیاد باید کار کرد، زیاد باید تلاش کرد. اگر بخواهیم این خصوصیت در مجلس باشه، این احتیاج دارد به عقلانیت و طمأنینه لازم. باید در مجلس اون حالت سکینه لازم و آرامش عقلانی لازم باید در مجلس وجود داشته باشه. این که من عرض میکنم عقلانیت، آرامش ناشی از عقلانیت، این در مقابل کارهای هیجانی است. کارهای هیجانی، احساسی، تصمیم گیری های دفعی، اینها نبایستی وجود داشته باشه. مجلس یکی از مظاهر عمده خرد جمعی در کشوره. خب اگر مظهر خرد جمعی است مجلس، پس احتیاج داره به رفتار خردمندانه. کارهایی که انجام میگیره، بعضی ها در این زمینه دچار اشتباهند. شما باید مراقب باشید اینجوری نشید. من اشارم به داخل مجلس نیست، در بیرون مواردی داشتیم، در گذشته هم داشتیم، امروز هم داریم. انقلابیگری رو با رفتار هیجانی اشتباه میگیرن، با حرفای غیر مسئولانه اشتباه میگیرن. نه، انقلابیگری این نیست. انقلابیگری اون روحیه اقدام صحیح، عازم، جازم در جهت درستی است که با عقلانیت برخواسته از روحیه انقلابیگری ترسیم شده. امام بزرگوار ما، ببینید، امام الگوست. امام از همه انقلابی تر بود، یعنی واقعا. خب ما از اول کار در خدمت این قضیه بودیم، ما کم می آوردیم، امام هیچ وقت کم نیاورد. از همه انقلابی تر امام بود، از همه هم عاقل تر امام بود، از همه عاقل تر بود، از همه پخته تر و سنجیده تر کار می کرد و حرف می زد. پس این هم یک مطلب، یعنی کارکرد مجلس یک کارکرد خردمندانه، پخته، سنجیده و حساب شده بایستی باشه. توصیه بعدی من اینه عزیزان من، مجلس شورای اسلامی به طبیعت حال یه آسیب هایی داره که حالا من عرض خواهم کرد. این آسیب ها رو بشناسید و خودتون رو از این آسیب ها دور نگه دارید. خطرناکه. بنده تو مجلس بودم و مدت ها که تو مجلس بودیم، بعدها هم سال هاست با مجالس گوناگون بنده ارتباط دارم. مجلس آسیب هایی داره. این آسیب ها اگر شناسایی نشه، انسان دچار این آسیب ها بشه، اون وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد، حرکت مجلس جور دیگری خواهد شد. این آسیب ها انواع متعدد داره. من دو سه تاشو رو عرض میکنم. یکی از این آسیب ها این است که نماینده از توانایی هایی که قانون براش فراهم آورده به نفع مسائل شخصی خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل قومی خود استفاده کنه. این توانایی ها چیه؟ استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص، اینا توانایی های شماست. اینا قدرت میده به نماینده مجلس. از اینها فقط و فقط در جهت مر قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیب‌ها اینه که انسان نماینده مجلس، خدای نکرده، وسوسه بشه، از این توانایی‌ها استفاده کنه به برای مسائل دیگری. یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است. فرض بفرمایید که مدیر کل فرون تشکیلات در شهر ما یا در استان ما، مثلا فرض کنید که کی باشه کی نباشه، استاندار، فرماندار و از این قبیل. وارد شدن تو این یه مواردی یه حالت اضطراری ممکنه رخ بده، اونا رو موارد استثنایی رو من کاری ندارم، اما به طور معمول از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرن نمایندگان محترم. وارد شدن تو این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و عرض کنم که حالا توافق کردن و اینها، این خطراتی داره، خطراتی داره، از این باعثی اجتناب میشه. یکی از آسیب‌ها بی احتیاطی در استفاده از تریبونی است و بلندگویی است که در اختیار شماست. شما فرمایشاتتون به طور مستقیم پخش میشه در کشور یا منتشر میشه بعداً به وسیله رسانه‌ها. از این امکان، این امکان در اختیار همه نیست، در اختیار نماینده است. از این امکان مراقب باشید که استفاده از این، در استفاده از این امکان بی احتیاطی نشه. و در نقدهای خود، نظرات خود، که گاهی انسان نظرات تندی هم داره، این نظرات رو میشه توی جلسه دو نفره، سه نفره، پنج نفره گفت، اما اگر این رو در سطح عموم مردم گفتید ممکنه به جای فایده ضرر داشته باشه. بعضی خیال میکنن که هر نظر انتقادی نسبت به هر جایی دارن باید اینو اعلان کنن، به اطلاع عموم برسونن، در حالی که به اطلاع عموم رسوندن گاهی فایده نداره و گاهی علاوه بر نداشتن فایده ضررهای فراوانی داره. بنابراین استفاده از این رسانه ها بایستی مراقبت بشه و بی احتیاطی در اون نشه. یکی از آسیب ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس میشه نقشه رسیدن به فلان پست مثلا اجرایی رو در سر خودش بپرورونه که وزیر بشه، مدیر بشه، فلان بشه. نه آقا، این وظیفه نمایندگی بسیار مهمه. اگر برای خدا انسان کار بکنه و درست کار بکنه از وظایف اجرایی اهمیتش بیشتره، یا لااقل در مواردی به قدر اونها اهمیت داره. اینجور نباشه که ما تا وارد مجلس شدیم به فکر میفتیم خب حالا چی کار کنیم که مثلا در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پسته. اینا آسیب هاست، اینا آسیب هاست، از این قبیل آسیب ها داره مجلس. مراقب باشید عزیزان من، شما اول کارتونه و حمدالله هنوز تازه وارد شدید و این آسیب ها انشالله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد. مراقب باشید در این زمینه. بایستی هیئت نظارت باید فعالیت فعال باشه، هیئت نظارتی که نظارت بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعال باشه، اما بیش از نظارت اون تقوای درونی خود شما و مراقبت های درونی خود شماست که میتوانه کارآمد باشه و شما رو از این آسیب ها محفوظ بداره. خب اینم یه توصیه. یک توصیه دیگر تأکید بر کار کارشناسی است که البته من قبلا هم مکرر این رو به نظرم به شما هم گفتم، به مجالس قبلا مکرر گفتم، کار کارشناسی خیلی مهمه. سطح کیفی قوانین باید بالا برود، باید قانون جوری باشد که سالهای متمادی مجریان رغبت داشته باشن از این قانون استفاده کنن و به اون پایبند باشن. قانون، سطح کیفی قانون هم قوت قانونه، هم واقع بینانه بودن قانونه، عملی بودن قانونه، صریح و روشن و بی ابهام بودن قانونه، تعویل ناپذیر بودن قانونه. اینا کیفی شدن قانون به این صورته. سطح اینم با کارشناسی به وجود، سطح کارشناسی رو باید بالا بود. خب خوشبختانه مجلس مرکز پژوهش ها داره که یه مرکز خوبیست، جای کارشناسی خوبیست. خود کمیسیون های تخصصی مرکز کارشناسی است، اما علاوه بر اینها خود نماینده بایستی کار کنه. باید مطالعه کنید. اون طرح رو یا اون لایحه رو که در اختیار شما قرار میگیره بشینید مطالعه کنید، فکر کنید روش. احیانا اگر چنانچه دسترسی دارید با افرادی که کار صاحب نظرند مشورت بکنید تا این سطح کارشناسی بره بالا. البته خب در یه مواردی ترجیح این است که در مسائل حساس و مهم به جای طرح لایحه مطرح بشه، چون لایحه خصوصیتش این است که امکان توانایی کارشناسی دولت هم پشتوانش، چون دولت هم دستگاه کارشناسی وسیعی داره. لوایح خب از این هم برخورداره، علاوه بر اینکه شما کارشناسی میکنید در دولت هم کارشناسی شده، و علاوه اگر لایحه باشد چون مجری دولت است و میخواد او میخواد اجرا کنه، وقتی که لایحه باشه طبعا با موافقت بیشتری چیز خواهد شد. این هم یک مسئله. یک مسئله دیگر، توصیه دیگر، رعایت اولویت ها و مسائل اساسی کشوره که من در دیدار سال گذشته برخی از اونها رو به صورت فهرست شما عرض کردم. خوشبختانه در برنامه های شما هم اینها واقع شده و دنبال این موارد رفته مجلس 11 و همطور که در گزارش ها بود دنبال کردید. اینها رو، اون اولویت ها رو جدا توجه کنید، رعایت کنید. حالا امسال ما شعار رو رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید قرار دادیم. این نکته مهمی است به نظر من. تولید اون محور اساسی اقتصاد در کشور که اگر توانستیم ما تولید رو زنده کنیم، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت و رو خواهد آمد. خیلی چیزا به تولید وابسته است. موانع تولید و اینا باید برطرف بشه و پشتیبانی از تولید باید انجام بگیره. اینو در برنامه بگذارید. یک توصیه دیگری که باز این رو هم من مکرر به مجالس گوناگون عرض کردم، علاج مشکل تراکم قوانین است. ما قوانین زیادی داریم، اینها همینطور متراکم است و روی هم، بعضی ها تاریخ مصرف گذشته است، بعضی ها تکراری است، بعضی ها متعارض و متناقض. یه فکری باید برای این قوانین بشه. وقتی قوانین اینجور متراکم شد، اون کسی که میخواد از زیر قانون مسبب شما فرار کنه میگرده تو اون قوانین، یک راه فراری پیدا میکنه. اینه دیگه، قوانین گوناگون یکی از مضراتش همینه که اگر کسی بخواد از کار زیر کار در بره میگرده افراد قانون، گفتم من قانوندانهای قانون شکن، میگردن یه راه فراری پیدا میکنه. این قوانین دست و پا گیر است، نمیگذاره کار پیش بره. یکی از کارها به نظر من اینه، یک زمانی رو معین کنید، یه مهلتی بذارید، یک گروه رو مشخص کنید، بشینن قوانین رو تهذیب کنن و چیز کنن. خب اینا حالا مسائل بود که راجع به مجلس به ذهن ما بود که عرض کردیم. من آخر مطلب، آخر مربوط به مجلس رو سخن پرمغز امام بزرگوارمون قرار بده. امام رضوان الله تعالی علیه درباره مجلس خب بیاناتی دارن. یکی از جملات ایشون این است که فرمودن مجلس اساره فضائل ملت است. یعنی چه؟ یعنی باید اساره فضائل ملت باشه. معناش اینه دیگه. بلا اینجور نیست که به طور طبیعی مجلس اساره فضائل. باید مجلس رو جوری ترتیب داد که اساره فضائل ملت باشه. فضائل ملت چیه؟ ملت ما الان چه فضائلی دارن؟ مجاهدت، عزت نفس، اعتماد به نفس، امید، قدرت و توانایی ایستادگی در مقابل مشکلات، ایثار. اینا توانایی های ملت ماست. از این قبیل توانایی ها ملت خیلی داره. این توانایی ها رو ملت ما در طول این 40 سال و 41-42 سال انقلاب نشان داده، در جنگ تحمیلی نشان داده، در مقابل تحریم نشان داده، در مقابل زورگویی قدرت‌های غربی و غیر غربی نشان داده. اینا فضائل ملت، باید شما عزاره فضائل ملت باشید. امام در واقع با این یک کلمه برنامه کار همه مجلس های ما رو تا آخر مشخص کردن. مجالس ما موظفند خودشون رو عزاره فضائل ملت قرار بدن. خب این راجع به مسائل مربوط به مجلس عزیز. البته حرف زیاده دیگه، حالا نمیخوایم وقت رو زیاد بگیریم، همین مقدار کافی. راجع به انتخابات، حدود 3 هفته به انتخابات باقی است. بنده جدا امیدوارم که با همت ملت ایران این انتخابات برخلاف خواسته دشمن مایه آبروی ایران بشه. از همه امکانات دشمنان ما استفاده میکنن، هم دشمنانمون هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف اونها رو میگیرن و تکرار میکنن، اونها رو تلاش میکنن که این انتخابات رو مایه سرشکستگی ملت قرار بده. بنده امیدوارم مردم همت کنن و خدای متعال لطف کنه و این انتخابات مایه سربلندی کشور انشاءالله، مایه عزت کشور باشه. خب نامزدها مشخص شدند. شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اونچه رو که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد. من اولا لازم میدانم از همه کسانی که وارد عرصه نامزدی شدن تشکر کنم. بسیاری از این افراد یقینا به خاطر احساس مسئولیت، به خاطر اینکه فکر میکردن میتوانن بر کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنن به کشور وارد میدان شدن. بنده از همه اون کسانی که وارد میدان نامزدی انتخابات شدن لازمه تشکر کنم. ثانیاً از اون کسانی که صلاحیتشون رو شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردن، از اونها هم تشکر مضاعف باید بکن. برخوردشون برخورد نجیبانه بود، حتی بعضی مردم رو تحریض کردند و تحریض کردند که در انتخابات شرکت کنند، پای صندوق ها برن. بسیار کار خوبی بود، اون کار خدا پسندی بود که اینها انجام دادن. خب البته عدم احراز صلاحیت به معنای بی‌صلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معناش این است که شورای نگهبان نتوانست تشخیص بده که این آقا صلاحیت داره، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیت ندارد. نه، ممکنه صلاحیت بالایی هم داشته باشه، اما حالا گزارش ها، امکانات، از طورم که آشنایی های شورای نگهبان نتوانسته این رو تشخیص بده، بنابراین دلیل بی صلاحیتی نیست. خب به شورای نگهبان در این زمینه یه مقداری تحامل انجام گرفت و بعضیا اعتراض کردن و اینها. اعتراض هایی که شده انگیزه مشترکی نداره، انگیزه ها مختلف. بعضی ها از این جهت به شورای نگهبان اعتراض میکنن که میگن با این وضعیت مشارکت کم میشه، دلسوزی میکنن برای مشارکت، که من حالا یه نکته رو بعدا در این مورد عرض خواهم کرد. بعضی ها اینجور، بعضی ها مسئله شون این است که یکی از نامزدها به نظرشون دارای صلاحیت بوده و او احراز صلاحیت نشده، ناراحتن که چرا اون کسی که ما میدانیم صلاحیت داره این رو شورای نگهبان احراز صلاحیتشو نکرد. به اینا هم به نظر من ایرادی نمیشه داشت، بالاخره گله من، البته اینا هم یک جور نیستن،